أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در شک مقرون به علم اجمالی به سه بخش تقسیم شد. در بخش نخست مربوط شد به قاعده منجزیت علم اجمالی. در این بخش باز خودش به سه قسمت تقسیم می شد. در بخش نخست از بخش نخست این مبحث ما می خواهیم صحبت رو ببریم روی منجزیت علم اجمالی و دائره اون با قطع نظر از اصول شرعی مؤمن. یعنی میخواییم ببینیم اگر فرض کنیم شارع مقدس رفع ما لا یعلمون نفرمود، شارع مقدس لا تنقض الیقین ابدا به شک نفرمود، کل شیء لک طاهر نفرمود، کل شیء لک حلال نفرمود، اصولی که به هر نحو تکلیف رو تأمین میدند و ما را در قبال تکلیف مرخص میکنند بیان نمیشد. خود علم اجمالی تا چه حد توان منجزیت داشت؟ در چه سطحی قدرت داشت تکلیف رو بر عهده ما اثبات کنه؟ آیا مثلا در حد حرمت مخالفت قطعی فقط منجزیت داشت؟ یعنی فقط به شما می گفت با تکلیف معلوم بالاجمال به نحو قطعی مخالفت نکن، مثلا در ظهر جمعه هم ترک نماز ظهر هم ترک نماز جمعه نکن، در عناین مشتبهین هم این عنا هم اون عنا رو ننوش، فقط همین؟ یا نه در حد وجوب موافقت قطعی قابلیت تنجیز داشت؟ در حد وجوب موافقت قطعیه، یعنی از شما میخواست که در قبال تکلیف به نحوی رفتار بکنید که این تکلیف به هر شکلی در واقع ثابت بود باش موافقت کرده باشید. اگر این تکلیفی که میدانیم در ظهر جمعه هست وجوب نماز جمعه باشه موافقت کرده باشی، وجوب نماز ظهر باشه موافقت کرده باشی، یه همچین سلوک احتیاطی پرمشقت رو از انسان میخواد تا هیچ گونه احتمالی برای مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال نماند. بنابراین سخن در این است که علم اجمالی با قز نظر از اصول مؤمن چقدر میتونند تکلیف و بر عهده مکلف منجز کنند، اثبات کنند. این محل بحث ماست. خب مرحوم شهید صدر در ابتدا میفرمایند که تکلیف علم اجمالی بر مبنای مسلک حق و طاعه کاملا روشنه و اساسا بحثی نداره. طبق مسلک حق و طاعه با قز نظر از اصول مؤمن، با قز نظر از ترخیص شارع مقدس هر احتمالی منجزه، حتی احتمال بدوی، احتمال غیر مقرون به علم اجمالی، حتی شبهه بدوی تکلیف اینها منجزند، چه برسه به شبهه ای که حالا توأم با علم شده، با علم درامیخته، به طریق اولا اینجا منجزه. اگر شما به شکل بدوی احتمال میدادید وجوب نماز جمعه را، نه اینکه علم جامع داشته باشید، شک در اطراف، به شکل بدوی که آیا در ظهر جمعه مثلا علاوه بر نماز ظهر نمازی به اسم جمعه هم واجبه یا نه، قاعده حق و تو هم گفت این احتمال منجزه، باید حتما اتیام کنه. اگر مثلا می دانستید نماز جمعه واجب است، در این حال فقط که احتمال بدوی می دادید که آیا در کنار نماز جمعه نماز ظهر هم واجبه یا نه، باز هم قاعده حق و تو هم گفت این احتمال منجزه، نماز ظهر رو هم باید بخونید. خب وقتی که قاعده منجزیت علم اجمالی حتی در شبهات بدوی منجزیت تام رو به ارمغان می آورد، در شبهات مقرون به علم اجمالی قضیه کاملا مشخصه. با قصد نظر از اصول مؤمن، علم اجمالی در حد تام، یعنی در حد وجوب موافقت قطعی میشه منجز. همین احتمالی که در هر یک از اطراف علم اجمالی هست، همین احتمال تکلیف میشه منجز تکلیف در اون طرف. لذا شما باید تمام اطراف علم اجمالی مراعات کنید، در مقام امتثال تکلیف محتمل رو اتیان کنید، این وظیفه شماست. اما خب بنابر قاعده قبح عقاب بلا بیان قضیه یکم جالب میشه، چون طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان صرف احتمال منجز نیست، این بیان است، یعنی بیان علمی است، بیان مفید علم و قطع است که منجز است. وقت بر این اساس سوال پیش میاد که آیا می توان قاعده منجزیت علم اجمالی را با قصد نظر از اصول مؤمن شرعی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه کرد یا نه؟ به بیان دیگه، اگر این علم اجمالی از فیلتر قاعده قبح عقاب بلا بیان رد بشه، چقدر تش تنجیز میمونه؟ اصلا منجز میتونه باشه یا نه؟ ایشون میفرمایند که نکته ای که وجود دارد اینه که در علم اجمالی ما یک علم به جامع تکلیف داریم، علم به جامع تکلیف، وجوب نماز ظهر، وجوب نماز جمعه، دو طرف علم اجمالیه، جامع تکلیف میشه وجوب صلات ما یا وجوب احد الصلاتین، جمعه یا ظهر. به اندازه علمی که به جامع تعلق یافته، شکی نیست که علم اجمالی حتی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان منجزه. یعنی این قاعده علم را منجز می کند، غیر علم را از تنجیز می اندازد. در علم اجمالی علم وجود داره، علم به چی؟ علم به اون تکلیفه. اگر بخواد دقیق حرف بزنید، هرچند در عبارات شاید به این دقت گفته نمیشه، نوشته نمیشه، در حقیقت جامع رفقا همیشه یک تکلیفه در علم اجمالی که محل بحث ماست. هر یک از اطراف هم یک تکلیفند، جامع بر هر دو طرف یا هر چند طرف قابل انطباق. الان در مثال نماز ظهر و جمعه اگر بخواد دقیق حرف بزنیم، جامع وجوب احد الصلاتین وجوب رو باید بیاری در جامعه. و هر طرف عبارت است از این وجوب نماز ظهر، وجوب نماز جمعه، باید وجوب ها رو بیاری. در عین مشتبهین میتونید بگید جامعه چیه؟ احسنتم، حرمت احد العنائین. و هر طرف چی میشه؟ حرمت این عنا، حرمت اون عنا. این جور باید تحلیل کنید در ذهن خودتون. در واقع هر طرف از علم اجمالی تکلیف محتمل نشسته، در جامع یک تکلیف معلوم. خب بنابر این رفقا، شما در مثال نماز بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان موظف به امتثال وجوب احد الصلاتینید، یعنی باید یکی از این دو نماز رو لااقل اتیان کنید. این میشه حرمت مخالفت قطعی، یا به بیان دیگر اون ورسه که وجوب موافقت احتمالی. یکی از دو نماز رو اتیان کن تا اون جامع معلوم که وجوب احد الصلاتین امتثال شد. در مثال عنائین مشتبهین شما موظفید به امتثال حرمت احد العنائین، حرمت شرب احد العنائین، در همین حد موظفید. یعنی شما موظفید یکی از این دو عنا رو ننوشید، احد العنائین باید صدق بکنه، میشه موافقت احتمالی اگر ننوشید. به تعبیر دیگه موظفید مخالفت قطعی نکنید. خب بنابراین در حد حرمت مخالفت قطعی، به بیان دیگر وجوب موافقت احتمالی، علم اجمالی حتی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان بحثی در موردش نیست. اینکه منجزه هیچ مطلب سخت پیچیده مجملی در بارش نیست، شبهه و اشکالی وجود ندارد. سخن در اینه که آیا منجزیت تام رو میتواند اقتضا کند؟ این علم اجمالی میتونه علم اجمالی بر مبنای قاعده قبح واجب کنه موافقت قطعی را یا نه؟ برخی از اعلام قائل به قاعده قبح مثل مرحوم محقق نائینی، مثل مرحوم خویی اعلی الله مقامهما، اینا اینجور معتقدند که علم اجمالی به حد ذات خود، به حد ذات خود مقتضی حرمت مخالفت قطعی است و اقتضای نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. این از این، اقتضای نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. این اگر هم ما موافقت قطعی رو در موارد علم اجمالی واجب میدونیم، از جهت علم اجمالی نیست، از جهت دیگری است که حالا در بحث‌های آتی خواهید دانست. اما خب بودن بعضی از کسانی که در عین اعتقاد به قاعده قبح مدعی شدند که علم اجمالی خود به ذاته، فی حد ذاته، مستدعی وجوب موافقت قطعی است، همونطور که حرمت مخالفت قطعی برآمده ای از ذات علم اجمالیه، وجوب موافقت قطعی هم برآمده ای از ذات علم اجمالیست. اینجور سخت گرفتن. واقعیتش این است که اگر بخوایم تحقیق مطلب رو خدمت دوستان تقدیم کنیم، باید ابتدا حقیقت و هویت علم اجمالی رو بیرون بریزیم، ببینیم این پدیده پیچیده، این علم و جهل به هم تنیده که از یک سو میدانی و از سوی دیگر نمیدانی چیه، تا تکلیف این پدیده پیچیده علم اجمالی مشخص نشه نمیتونیم به بحث جامع دقیق و مستوفایی داشته باشیم در باب مقدار منجزیت علم اجمالی، که انشاءالله خواهیم گفت سه مسلک مهم در باب تفسیر حقیقت علم اجمالی وجود داره. یک مسلک معتقد است علم اجمالی علم به جامعه است و بس. یک مسلک معتقد است علم اجمالی علم به فرد است اما فرد مردد. یک مسلک معتقد است علم اجمالی علم به فرد است اما فرد واقعی معین، که مجموعاً میشه چند تا؟ سه تا. بخونیم چند خطی. الاولو یعنی الامر الاولو از اون سه امری که در فصل اول میگنجید چیه؟ امر اول منجزیت العلم الاجمالی، این که علم اجمالی در چه حدی منجزه. منجز یعنی اثبات تکلیف، در حد جامع اثبات تکلیف کنه میشه حرمت مخالفت قطعی، در حد اطراف بخواد اثبات تکلیف کنه میشه وجوب موافقت قطعی. روشن دیگه مطالب دیگه انشاءالله. منجزیت علم اجمالی به قطع نظر از اصول مؤمن شرعی، گفتم اصول مؤمن شرعی شامل هر اصل عملی رافع تکلیفی میشود. در قبال علم اجمالی به تکلیف سخن از اصل مؤمن رافع تکلیف به میان میاد. بل بحثو فی اصل منجزیت العلم الاجمالی انما یتجه وجیه شایسته است بحث در اون امر اول، اصل منجزیت امر اول از سه امر فصل اول بود، بحث در اصل منجزیت علم اجمالی انما یتجه وجیه شایسته است بناءً علی مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان، بر اساس این قاعده. چطور اینجا فقط شایسته است یتجه وجاهت داره؟ حیث ان کل شبهه من اطراف العلم، هر شبهه ای از اطراف علم اجمالی مؤمنون انها، این مؤمنون انها در واقع ضمیرش در انهاش با انها متعدی شده، در خود مؤمن ضمیری نیست، خبر انست. هر شبهه ای از شبهات تکلیفی مستقر در اطراف علم اجمالی مورد تأمین عقلند بر حسب قاعده مذکور. این قاعده میگه تکلیف مشکوک، احتمال تکلیف منجز نیست، تکلیف مشکوک مؤمنون انه به حکم عقل. فیحتاج و تنجز و تکلیف فی اون شبهی که در هر طرف هست الا منجزن، اگر بخوای هر یک از اطراف علم اجمالی را منجز قلم داد کنی، گفتم در هر طرف چی نشسته؟ یک تکلیف مشکوک. اگه بخوای اون تکالیف مشکوکی که در هر طرف نشسته است و منجز کنی، باید منجزی پیدا کنی. حالا بود من البحث هین ازن ان حدود منجزیت العلم الاجمالی، باید اینجا بحث بکنیم. حین ازن یعنی بناءً علی قاعدت القبح، بناءً علی تأمین فی کل شبهت من اطراف العلم الاجمالی، بنابراین که تأمین عقلی وجود داره در هر طرف، قاعده قبح جاریست، باید بحث بکنیم از حدود منجزیت علم اجمالی و مقدار اخراج واف تفسیره و مدا عطف تفسیری بر حدوده و مقداری که اخراج میکند علم اجمالی اطرافش را از موضوع قاعده الف و لامش عهد ذکریست، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان، از موضوع اون قاعده چند خط بالا. ببینید خواهیم ببینیم علم اجمالی تا چه حد میتونه اطرافش رو از تحت قاعده بکشه بیرون. اگه ولش کنه اطرافش رو، تمام اطراف بودن تحت قاعده قبر مؤمنون انه میشن، روشون تأمین عقلی میره، براءت عقلی جاری میشه، تأمین همون براءت. میخواییم ببینیم علم اجمالی تا چقدر سنبش پره در مقابل اون براءت عقلی. براءت عقلی نافی تکلیفه، علم اجمالی به تکلیف تعلق یافته. علم اجمالی به تکلیف تا چقدر میتونه در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان اثبات اثبات تکلیف کنه. و اما بناءً علی مسلک حق طاعه، پس هر شبهه‌ای منجزتون فی نفسا، هر شبهه‌ای منجز تکلیفه، شبه شک دیگه، هر شک به تکلیفی منجز تکلیفه، منجزتون فی نفسا به قطع نظر از اصول شرعی مؤمن، که اتفاقا بحثمون به قطع نظر از همین هاست. پس منحصر می شود بحث بر مسلک حق و طاعه در دو امر اخیر از سه امری که در فصل اول علم اجمالی بحث میشه. دو امر اخیر همون الامر الثانی و الامر الثالث چند خط بالاست. فقط تو اون قسمت ها حق و طاعه مبنای بحث قرار میگیره، تو این قسمت ها تکلیف قضیه بر اساس این قاعده روشنه، جای واسه بحث نداره. قاعده
میگه که باید انجام بدیم، قاعده میگه نباید انجام بدیم.
کدوم قاعده؟ قبح عقاب و قاعده حق و طاعه. خب در حقیقت یکی از این دو درسته، یکی از این دو ثابته، دیگری توهم. این دل محقق نائینی قاعده حق و طاعه توهم، این دل صدر قاعده قبح عقاب بلا بیان توهم. دو تا قاعده اثبات شده در عرض هم نیستند که بگیم با هم تعارض دارن. بله ای حال، فنحن نتکلم فی الامر الاول، ما در امر نخست بحث میکنیم بر اساس فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی در اصل منجزیت علم اجمالی با قطع نظر از اصول مؤمن شرعی بحث میکنیم بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان و علیه، بهش میگیم قاعده قبح. تعبیر قاعده قبح در بحث های آتی یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان و علیه. بنابراین فلا شک فی تنجیز العلم الاجمالی، منجز بودن علم اجمالی به مقدار جامع. جامع همون احد الصلاتین یا احد الانائین به این شکل، که البته اگه دقیق بخواید بگید باید به شکل تکلیفی ذکرش بکنید. وجوب احد الصلاتین، حرمت احدل از بکنم خدمتون که حالا احد الانائه چه دیگه احدا غلطه. خب لأنه معلومون، چون جامع معلوم است. وقد تم علیه البیان، مراد از بیان بیان مفید علمه. جامع که معلوم شد یعنی بیان دارد، پس عقاب بر جامع دیگه قبیح نیست، شما هیچ گونه براءتی در قبال این عقاب ندارد. سوا قلنا به ان مرد العلم الاجمالی الى العلم بالجامع که نائینی و اصفهانی معتقدن، اول علم بالواقع که مرحوم آزیا معتقده. این بحث رو در آتی انشاءالله خواهیم کرد که حقیقت علم اجمالی چیست. مشهور معتقدند علم اجمالی علم به جامعه، اما خب بعضی ها حرف های دیگری زدن. آخون معتقد علم به جامع نیست بلکه علم به فرد. کسانی که معتقدند علم اجمالی علم به فرده، یعنی از جامعه قدم فراتر رفتن. جامعه بین الفردین، یعنی اون چه که بر هر کدام از این دو فرد قابل انطباق. اینها میگن علاوه بر این که درش علم به جامع نهفته است، علم به اون میشه گفت وجه مشترک بین الفردین نهفته است، علم به خصوصیات فرد هم نهفته است. علم به خصوصیات فرد هم نهفته است. کسانی که قائلند علم اجمالی، علم به فرد، در حقیقت علم اجمالی را از حد علم به جامع فراتر بردند. معتقدند علاوه بر این که در علم اجمالی به وجه مشترک بین الاطراف علم داریم، به اون خصوصیت مشخص طرف هم علم داریم. منتها وقت بحث میکنن این علم شما به اون خصوصیت مشخص به شکل مردد چنانچه دیدگاه محقق خراسانی صاحب کفایه اینه، یا اساسا شما علم دارید میبینید اون خصوصیات مشخص فردیت را، اون مشخصاتی که قوام فرد بشه، اما نگاهتون آمیخته به تاری شده، آمیخته به ظلمت شده، پیچیده شده. در حقیقت شما علم به واقع دارید، وقتی عالم بالاجمال بودید واقع را میبینید، اون فرد معین واقعی را میبینید، الا اینکه اون فرد معین واقعی تار دیده میشه، مبهم دیده میشه، نه به شکل یک کلی که اسمشو بذاریم جامع قابل انطباق بر هر دو طرف باشه. خب از تحقیق میخواد، البته ما در وقت خودش برای شما کاملا تا تثبیت خواهیم کرد به حول قوه الهی، فقط در حد نیمخطی که الان میخواییم تطبیق بدیم بدونید که رفقا علم اجمالی کفش علم به جامعه، سقفش علم به فرد. حالا علم به فرد مردد که جناب خراسانی ادعا میکنه، یا علم به فرد واقعی معین که جناب عراقی مدعی است، در هر حالت چنانچه بعدن خواهید دانست مشخصا در چاپهای ما در صفحه 368 میاد این بحث علم به واقع، اونجا خواهید دید چطور فراتر می رود از دید محقق عراقی علم اجمالی از علم به جامعه. خب سوا اون قلنا به ان مرد العلم الاجمالی الى العلم بالجامعه، بگیم برگشت، مرد یعنی برگشت، برگشت علم اجمالی، ریشه علم اجمالی، علم به جامعه فقط یا فراتر از اون علم به واقع. در هر حالت اصل علم به جامع محفوظ، سخن در این است که آیا فراتر از علم به جامع هم علم اجمالی شما رو میبره یا نمیبره، فردیت اون واقع رو هم مشخص میکنه یا نه. اما علل اول فواضحون، اما علل اول فواضحون، علل اول یعنی چی رفقا؟ اینکه مرد علم اجمالی به علم به جامع باشه. خب معلوم جامع تم علیه البیان، تم علیه العلم. و اما علسانی که مردش به علم به واقع باشه، این هم فلان الجامع معلوم زمنن حتما. کسی که مدعی است در علم اجمالی علم به واقع خوابیده، به طور زمنی علم به جامع رو پذیرفته، یه علاوه بر جامع ما به واقع هم علم داریم. یه وقت هست میگیم آقا من علم دارم انسان اینجاست، یه وقت هست میگم من علم دارم چه انسانی اینجاست. اونی که علم داره چه انسانی اینجاست یعنی ضمناً میداند اینجا انسان هست، علاوه بر اون میدونه چه فردی از انسان در واقع اینجا هست. پس در علم به واقع حتما علم به کلی جامع نهفته است، از اون هم فراتر رفته. و علیه بنابراین یحکم العقل به تنجز الجامع. وقتی جامع معلوم شد که گفتیم جامع حتما تکلیفه، وقت اینجا جامع میشه منجز. مخالفت الجامع انما تتحقق به مخالفت کلت طرفین. مخالفت جامع هم محقق میشه به مخالفت هر دو طرف. این شما باید هر دو انا رو ترک کنید تا جامع ترک بشه. کی وجوب احدث سلاتین مخالفت میشه؟ وقتی نه ظهر بخانی نه جمعه. کی حرمت احد الانائین مخالفت میشه؟ وقتی هر دو انا رو بنوشیم. لأن ترک الجامعه لا یکون الا به ترک کلا فردی. و فقط وجود جامعه به احد افراده، عدم جامعه به انعدام همه افراد. یه قاعده کلی فلسفی است. وجود جامعه به وجود یکی از افراد، عدم جامعه به انعدام همه افراده. اگر بخواد کلی انسان در این مدرسه محقق بشه، باید یک فرد لااقل از افراد انسان اینجا محقق شه. اما اگر بخوایم بگیم کلی انسان در این مدرسه محقق نیست، باید هیچ فردی از انسان در این مدرسه محقق نباشد. این انعدام جمعی افراد لازم. و هذا معنا حرمت المخالفت القطعیت عقلن. عقلن قید حرمته، حرمت عقلی مخالفت قطعی لتکلیف المعلوم بالاجمال. در واقع مبتنی بر قاعده عقلی قبح عقاب دیگه. بر اساس قاعده عقلی قبح عقاب علم منجزه. در علم اجمالی علم به جامع داریم. پس جامع میشه چی؟ منجز. منجز شدن جامع عبارتون اخراش میشه حرمت مخالفت قطعی. جامع منجز است، حواشو داشته باش، یعنی مخالفت قطعی نکن. بنابراین حرمت مخالفت قطعی مبتنی است بر همون قاعده عقلی منجزیت علم که اون ور سکه قاعده قبح. قاعده قبح عقاب بلا بیان در واقع دو قاعده عقلیه. از یک طرف میگه غیر علم منجز نیست، از طرف دیگه میگه علم منجز است. میگه قبح عقاب بلا بیان و عدم قبح عقاب معل بیان دو قاعده در هم تنیده است. این حرمت عقلی مخالفت قطعی، حرمت عقلی مخالفت قطعی برگرفته از اون ور سکه قاعده قبح که عبارت است از عدم قبح عقاب مع البیان، یا به تعبیری منجزیت علم. منجزیت علم. و انما المهم البحث فی تنجیز العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. آقا حرمت مخالفت قطعیه کف منجزیت علم اجمالی است. دیگه از این کمتر نمیتواند علم اجمالی منجز محسوب شه. وجوب موافقت قطعی عقلن به اقتضای عقل، این میشه سقف منجزیت علم اجمالی. دیگه از این بالاتر ممکن نیست. پس سخن از سقف منجزیت علم اجمالی است که بخواد موافقت قطعی رو بر ما واجب کنه. فقط وقع الخلاف در این تنجیز، ذالک میخوره به تنجیز لوجوب الموافقت قطعی. پس ذهب جماعت و مثل محقق نائینی، محقق خویی، سید استاز خویی الا ان العلم الاجمالی لا یقتضی به حد ذاته، یعنی به خودی خود به تنهایی بدون بهره گرفتن از قواعدی از قبیل ترجیح بلا مرجح. اونا بعدها میان میگن آقا اجرای اصل مؤمن در هر دو طرف جائز نیست چون علم به جامع هست. اجرای اصل مؤمن در یک طرف دون الاخر جائز نیست. چرا؟ نه به جهت قاعده قبح عقاب بلا بیان، نه به جهت علم اجمالی. به جهت چی؟ قاعده استحاله ترجیح بلا مرنجه. یه قاعده دیگری است. خب لا یقتضی به حد ذات وجوب الموافقت القطعیه و تنجیز کل اطرافه، عطف بر وجوب، عطف تفسیریه. لا یقتضی به خودی خود تنجیز منجز شدن تمام اطراف علم اجمالی را. لا یقتضی منجز بودن در قبال همه اطراف علم اجمالی را. منجز بودن نسبت به تکالیفی که به شکل محتمل در هر طرف علم اجمالی خوابیدن. مباشرتن مستقیمن، این مباشرتن هم عبارتون اخرای به حد ذات است. لا یقتضی به حد ذاته، لا یقتضی مباشرتن مستقیمن، بلکه باید به شکل کمکی از یک قاعده از قبیل استحاله ترجیح بلا مرجح هم استفاده بشه. اینجوری فذهب المحقق العراقی، قبلا گفتیم عراقی غلطه، به کسر عین عراقی درسته. محقق عراقی و غیر ایشون، که البته ایشون عراق عجم هست یعنی عراق، اما خب مشهور شده به عراقی عرب به اصطلاح. الا ان العلم الاجمالی یستدعی وجوب الموافقت القطعیه، علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه است، یعنی به حد نفس مختزی است. کما یستدعی حرمت المخالفت القطعیه، چطور به ذاته به نفس مختزی حرمت مخالفت قطعی است؟ کف منجزیه به نفس مختزی وجوب موافقت قطعی هم هست، میشه سقف منجزیه. و یظهر من بعض ها اولا المحققین، نه یظهر چی؟ فاعل یظهر، ان المسئله مبتنیتون یا مبنیتون علا تحقیق هویت العلم الاجمالی، مبنیست بر تحقیق حقیقت و هویت و ماهیت علم اجمالی. و هل هو علم بالجامع، دیدگاه مشهور، او بالواقع، دیدگاه محقق عراقی. البته یه دیدگاه وسط هست که دیدگاه صاحب کفای است، چندان مورد اعتناع نیست. و علا هازل اساس صوفن نمهد، دو مرتبه تمهید و مقدمه آمد وسط، انشاءالله تمهید خواهیم کرد برای بحث، نمهد للبحث مقدمه چینی میکنیم، نمهد مقدمه چینی میکنیم برای بحث، بحث از منجزیت علم اجمالی، بحث از امر اول. با چی مقدمه چینی میکنی؟ بل کلام متعلق به نمهد، مقدمه چینی میکنیم با سخن از هویت علم اجمالی، با سخن از مبانی مختلف در هویت علم اجمالی. این ول مبانی عطف بر هویت، بحث میکنیم مبانی مختلف چیست. ثم نتکلم بحول الله فی مقدار تنجیز، تنجیز چی؟ علم اجمالی. علا تلک المبانی، میگیم بر اساس مبنای علم به جامع چقدر علم اجمالی سنبش پوره، بر اساس مبنای علم به واقع چقدر سنبش پوره. الاتجاهات و فی تفسیر علم الاجمالی، بفاقا چند اتجاه در تفسیر علم اجمالی بیان کردیم؟ ست اتجاه، یعنی گرایش، سه گرایش به تعبیر سه نظریه در تفسیر علم اجمالی هست. پس برای اتجاهات بنویسید گرایش ها یا همون نظریات. مرحوم آقای صدر در وهله نخست اون دیدگاهی رو مطرح میکند که علم اجمالی را مرکب از دو چیز قلم داد میکنه، یک علم تفصیلی به جامع، دو شک تفصیلی در هر طرف. علم تفصیلی به جامع، شک تفصیلی در هر طرف، این همون دیدگاه تفسیر علم اجمالی به علم به جامع است. رفقا ببینید این کلمه تفصیلی وقتی میاد که بتونید به شکل مشخص، به شکل مشخص متعلق علم رو معین کنید، به شکل مشخص بگی اینو میدونم. این هرگاه متعلق علم خاص باشه، مشخص باشه، معین باشه، بشود این رو در قالب کلمه، در قالب جمله بیان کرد، علم ما میشه علم تفصیلی. ببینید رفقا، ببینید شما تفصیلا علم دارید به ثبوت جامع، یعنی میتونید جامع رو به شکل مشخص معلوم اعلام کنید، معلوم قلم داد کنید. من علم دارم به چی؟ به این گزاره، احد الصلاتین یعنی ظهر و جمعه، احد الصلاتین واجبه. ببینید این قضیه معین، این قضیه مشخص برای من معلومه و کاملا قطعی. از اونجایی که این علم متعلقش در قالب یک گزاره قابل تبیین شد، بهش میگن علم تفصیلی. علم تفصیلی در مقابل علم اجمالیه. علم اجمالی رفقا در حقیقت وقتی است که متعلق علم مردد باشه، بگیم من یا میدانم گزاره الف ثابت است فی الواقع یا گزاره ب ثابت است فی الواقع. ببینید اینجا متعلق علمتون مردد شد، دوچار تردید شد. بنابراین رفقا می شود جامع رو به عنوان متعلق علم ارائه کرد مشخصاً. هرگاه تونستید معلوم رو به شکل مشخص ارائه کنید، علمتون علم چی محسوب میشه؟ تفصیل. از اون ور هم رفقا هر وقت بتوان، نکات دقیقی است دارم میگم، نکات دقیق رو شاید در هیچ دکان عطاری گیر نیارید اگر دقیق نباشید در عرائض. از اون ور هم رفقا شک تفصیلی میدونید چیه؟ شک تفصیلی عبارت هست از این که بتوانید مشکوک را مشخصا نشون بدید، مشکوک را مشخصا نشون بدید. هرگاه متعلق علم مشخصا معین شد ولو در دل این متعلق باز اجمالی نهفته بود، مهم نیست، هرگاه متعلق شک مشخصا معین شد، اون علم و شک ما پسوند چی میگیرند؟ تفصیلی.
تشخص مهم نیست چند تا باشه؟ بین این دوتا
نه، این تشخص دیگه نیست، بین این دوتا دیگه میشه عدم تشخص. بعد دیگه یه گزاره واحد به عنوان متعلق علم بتونی عرضه کنی. همین احد الصلاتین. ببینید شما اگر بگید صلات و ظهر واجبتو، نسبت به این گزاره علم داری؟ جواب بدید دیگه. نه، صلات و ظهر واجبتون حسب فرض، نسبت به این گزاره علم یقین داری شما؟ نه. صلات و جمعت واجبتون نسبت به این گزاره علم داری؟ نه. حالا احد الصلاتین واجبتون یا صلات و واجبتون، میتونیم عنوانشو کلی تر کنیم که دلتون آرام شه، از صلات و واجبتون فی ظهر الجمعه، نسبت به این گزاره علم دارم، گزاره واحد مشخصه. من یقین دارم به این که از صلاتی که جامع بین از صلات ظهریه است و صلات جمعیه، شامل هر دو میشه. از صلات و واجبتون جمعیه او ظهریه، هر کدوم میخواد باشه، از صلات و واجبتون. ببینید شما میدونید تو این اتاق یا زید یا عمر، زید تو این اتاق است برای شما معلوم نیست، عمر در اتاق است معلوم نیست، اما الانسان و فی القرفه، انسان در اتاق است برای تون کلن مشخص و معینه. این میشه علم به جامعه. جامع عبارت هست از یک گزاره، از یک قضیه ای که میتونیم مشخصا اعلام بکنیم ما بهش علم داریم، بلو عالم بل اجمال هستیم. در هر علم اجمالی شخص عالم میتواند یک گزاره جامع تعریف کنه، بگه من به این گزاره مشخص علم دارم. همین که میگید گزاره مشخص، همین که با قید تشخص معلوم خودتون رو ارائه میکنید، علمتون میشه تفصیلی. اصلا فرق، در بحثای دقیق گفتم، بارها گفتم، فرق علم اجمالی و علم تفصیلی در متعلق، هر دو کشف 100% است، متعلق فرق میکنه. در علم تفصیلی متعلق مشخصه، در علم اجمالی متعلق مردده. طبق این دیدگاه رفقا، اساسا علم اجمالی یک بسته است، یه پکیج که اگه آنالیز بشه توش یه علم تفصیلی دیده می شود و حداقل دو یا چند شک تفصیلی بسته به تعداد اطراف، دو طرف داشته باشه علم اجمالی شما، مثل همون مثال های معروفی که ما هم می زنیم، یا سه طرف داشته باشه. یکی از این سه نفر واجب الاکرام هست، وجوب اکرام زید ابن ارقم، زید ابن عمر، زید ابن خالد، یکی از اینها واجب الاکرام هست. اینجا میشه سه طرفه، سه تا شک نشسته. خب پس ما دانستیم علم تفصیلی به جامع یعنی چی؟ یعنی کافی یه خورده گزاره رو کلی تر ببینی، مشخصات رو ازش حذف بکنی، وقت اینجاست که به یک جامعی دست پیدا میکنه، مثل الصلاة و واجبه، الصلاة عنوان جامعه. خب شک تفصیلی هم داری، شک تفصیلی هم گفتم هر وقت بتونی متعلق شک تو تفصیلا مشخصا اعلام بکنی، شک چیه؟ تفصیلی است. آقا من راجع به وجوب صلات جمعه به شکل مشخص شک دارم، واجب نماز جمعه ها شک دارم. اینجا رفقا شک من میشه شک تفصیلی. چرا؟ چون قشنگ میتونم متعلقش رو معین کنم. ها این گزاره صلات الجمعه واجبه، متعلق شک. صلات الظهر واجبه، نسبت به این شما چه وضعیتی دارید؟ بگید شک دارید، درسته؟ اینجا هم شک شما میشه شک تفصیلی، چون میتونید متعلق شک رو مشخصا معین کنید. اصلا تفصیل این همون تبیین، تشخص. وقتی متعلق علم و جهل، متعلق علم و جهل مبین بود، مشخص بود، بالخصوص قابل اشاره بود، این علم و جهل پسوند چی میگیره؟ تفصیل. بنابراین علم اجمالی از نگاه اینها هیچ چیز مستقلی در قبال علم تفصیلی نیست. در حقیقت علم اجمالی یک بسته است مرکب از دو حقیقت، دو زیر مجموعه، یکیش میشه علم تفصیلی، دیگریش هم میشه شک بدوی. حداقل باید در علم اجمالی سه عنصر باشه، سه عنصر: علم به جامع که همیشه یکیست، و شک در طرف علم اجمالی که حداقل باید دوتا باشه، همیشه متعدده، حداقلش چند تا هست؟ دوتا. پس در مجموع چند عنصر باید باشه؟ سه تا. یه علم به جامع و حداقل دو شک که به هر طرف تعلق یافته.
شک اجمالی
تصویر شک اجمالی هم میگنیم. خب حالا یک سوال خیلی خوبی پرسیدید. تصویر کنید شک اجمالی ها، تصویر کنید برای من شک تفصیلی ها. من براتون کاملا توضیح دادم، طبق همین میتونید شک اجمالی رو هم تصویر کنید در مقابل چی؟ علم اجمالی. خب چی میگید؟
شک اجمالی
دارم که یکی از اینو بر عهده من نیست.
اجمالا شک دارید؟ میشه
به جای علم میشه شک گذاشته، یعنی یه تفصیل، یه شک تفصیلی به جامعه داریم بعد باز دوباره شک به افراد.
خب فقط یه راهنمایی بکنم، شک اجمالی با علم اجمالی یه پای است. میخواید فکر کنید روش؟ شک اجمالی نداریم، اما خب من میخوام اونجا بسازم براتون شک اجمالی. آه این شک اجمالی نمیگن اصلا در کلماتشون، اما خب حالا شما رو شک اجمالی بزنید برای شنبه تو این قضیه فکر کنید، اونه که اهل فکرن. آقا شک اجمالی چی میتونه باشه؟ خوبه؟ یه تأمل بکنید. ما بارها گفتیم رفقا باید فکر رو تو ورز بدن، تمرین بدن. ما حالا حوصله بیشتر داشتیم، معمولا هر جلسه یه سوال از جلسه بعد طرح میکردیم در بعضی از دروس حلقات، حلقه ثانیه به این شکل بیرم میاد. معمولا یه جایی بحث رو به شکل سوالی میذاشتم بمونه برای جلسه بعد، و معمولا هم رسمم این بود که اگه رفقاش فکر میکردند و یه پاسخی ولو غلط میدادن ما صحیحشو میگفتیم، اما اگه کسی فکر نمیکرد ما هم جواب نمیدادیم، میذاشتیم همینجور سوال بماند که بماند. خب شما فکر کنید تا روز بعد. خلاصه کلام این دیدگاه یه جنبه ایجابی داره، میگه علم اجمالی علم به جامعه. یه جنبه سلبی داره، میگه در علم اجمالی علم به اطراف وجود ندارد، به تعبیری علم فراتر از جامعه وجود ندارد. جنبه ایجابیش آن است که علم تا جامعه پیش می رود. جنبه سلبیش این است که علم فراتر از جامعه نمی رود. اینجا منفی شد، شد چی؟ سلبی. خب بخونیم چند خطی. الاتجاهات فی تفسیر العلم الاجمالی و یمکن تلخیص الاتجاهات فی تفسیر العلم الاجمالی فی ثلاثه مبانن، سه مبنا. الاولو المبنى القائل بان العلم الاجمالی علمون، یک علمون تفسیلیون بالجامع منتا مقترنون، دو به شکوک به شکین یا شکوک، به شکوکن تفصیلیتن. توضیح دادم این قیدهای تفصیلی یعنی چی. شکوکن تفصیلیتن منتها تعداد این شکها به عدده، مربوط به شکهاست، متعلق به شکوکه. شکوک تفصیلی که تعدادشون بسته به اطراف علم اجمالیست، دو طرفه باشه دوتاست، سه طرفه باشه سه تاست، هر طرفی شک خاص خود رو دارد. یه شک در وجوب نماز ظهر، یه شک در وجوب نماز جمعه. هازا مختاره المحققان نائینی و الاصفهانی و یا اصفهانی و هازا المعنا یشتمل على جانب ایجابی، این مبنا مشتمل است بر جانب ایجابی، یعنی یه چیزی رو میگه هست یه چیزی رو میگه نیست. جانب ایجابیش چیه؟ و هو اشتمال العلم الاجمالی علی العلم بالجامع. علم اجمالی مشتمل بر علم بجامع هست و هذا واضح بداهتا، طبق تمام مبانی این ثابته که علم اجمالی علم بجامع هست. همه بلوجدان میدونن که ما میدانیم در ظهر جمعه از صلات و واجبتون، احد الصلاتین واجبه. و علا جانب سلبیین، یعنی یشتمل علا جانب سلبیین، چیه؟ و هو عدم و تعدل علم من الجامعه، این که علم فراتر از جامعه نمی رود، یعنی به فرد سرایت نمی کند. این در مقابل اون دو دیدگاه بعدیست. نقطه ای که باعث می شود بین تفسیر اول و دو تفسیر دیگر فرق بیفته همینه، همین جنبه سلبی قضیه است. طبق تفسیر اول علم از حد جامع تجاوز نمی کند، در حالی که طبق دو تفسیر بعد به فرد هم نشت می کنه، سرایت می کنه. خب بقیه مبحث چون این مقدار دقیق هست و بخواییم واردش بشیم یک رو بیاقلن وقت ما رو بگیره و فرصت هم تمام شده به جلسه آینده میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.